أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شب سوم این جلسه نورانی است که امشب به نام و یاد شهدا هم مزین شده است. امیدواریم خداوند همه ما رو با شهدا محشور بگرداند. نثار روح پرفتوح اون عزیزان شهید زین الدین، شهدای این استان، برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح نافدا یه صلواتی عنایت کنیم. بحث ما این شبها راجع به شیوه تبلیغی امام حسین بود. عزیزانی که در جمع بودن عرض کردیم ابا عبدالله روز عاشورا قبلش از روش‌های مختلفی برای جذب استفاده کرد. به همین جهت هم تو زیارتنامش می‌خونیم قد بلغت ما امرک الله، یعنی تمام تلاشتو در راه تبلیغ انجام دادی. ولم تخش احدا الا الله، اصلا نترسیدی و هر چقدر که در واقع تلاش داشتی سعی کردی برای هدایت مردم به کار بردی. شما ببینید صبح عاشورا قبل از آنی که جنگ شروع بشه یه خطبه‌ای خواند امام حسین. من فقط اون فراز اولش رو اشاره میکنم. فرمود اسمعوا قولی، حرفامو گوش بدید، عجله نکنید به کشتن من. اسمعوا قولی ولا تعجلوا بی، عجله نکنید. اعظکم، من شما رو موعظه کنم، من شما رو نصیحت کنم. شروع کرد مفصل ابا عبدالله موعظه هاش رو بیان کردن. عزیزان عرض کردم تبلیغ روش های مختلفی داره. دیشب به روش حکمت، موعظه حسنه و جدال اشاره کرده. امشب یه روش دیگر رو میخوام بگم و این خیلی مهمه، عنایت بفرمایید، و کاربردیه، روش قرآنی است. یکی از روش های تبلیغی که امام حسین ازش استفاده کرد و این روش مال قرآن و روایات و روش تبلیغی پیامبرانه، روش یادآوری نعمته. هر چقدر نعمتها بیشتر یادآوری شود، مردم حس تقدیر و پرستش و شکر درشون بیشتر ایجاد میشه. لذا شما کمتر صفحه‌ای رو تو قرآن باز میکنید که خدا یه نعمتی رو یادآوری نکنه. شما سوره الرحمن ببینید 31 مرتبه فبأی آلاء ربکما تکذبان. جنیان، انسیان، کدوم یکی از نعمتهای خدا رو فبأی آلاء ربکما تکذیب میکنید؟ سوره واقعه رو ببینید مرتب نعمت زراعت، نعمت خلقت، نعمت باران چقدر تذکر میده. سوره نحل رو ببینید از تولد و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا شروع میشه تا نعمتهای مختلف که یکی دیگر از اسمای سوره نحل سوره نعمته. 40 تا نعمت تو سوره نحل فقط شمرده. خیلی خدا از این روش تو قرآن استفاده کرده و امیرالمومنین میفرماید رسول خدا و انبیا هم یکی از روش هاشون این بود یذکروهم منسی نعمته، نعمت ها رو به یاد مردم بیارن. یادآوری نعمت یکی از بهترین شیوه های تبلیغ، رساندن پیام و جذب مردم به دینه. حالا من مقدماتو چون امشب یه قدری دیر شده حس میکنم، 4 تا نکته میخوام در رابطه با این نعمت یادآوری نعمت خدمت شما امشب عرض کنم. خوب عنایت کنید این 4 تا نکته رو. نکته اول، برادران، خواهران، جوانان عزیز، یادآوری نعمت اثرش اینه منعم پیش انسان محبوب میشه، یعنی نعمت دهنده. خدا به حضرت موسی خطاب کرد، موسی خودت منو دوست داشته باش، یه کاری کن مردمم منو دوست داشته باشن. شما میدونید وقتی آدم خدا رو دوست داشته باشه راحت تر نماز میخونه، راحت تر عبادت میکنه، راحت تر با مشکلات کنار میاد. موسی یه کاری کن من تو دل مردم محبوب بشم. موسی عرض کرد خدایا چه کار کنم؟ مگه من به زور میتونم محبت در دل مردم بگذارم؟ خطاب شد موسی، نگفتیم به زور. ذکرهم آلائی و نعمائی، تو فقط نعمت ها رو برای مردم بگو، مردم بفهمن، بدونن من چی بهشون دادم، چی دارن، خود به خود من پیششون محبوب میشه. پس نعمت عزیزان یاداوریش محبوبیت میاره نسبت به خالق و منعم. نعمت باعث میشه گله انسان کم بشه، شکوه انسان کم بشه. وقتی شما همش نگاه کردی به نیمه خالی لیوان گله میکنی، وقتی نگاه کردی به نداشته ها گله میکنی، ولی وقتی داشته ها رو دیدی یاداوری نعمت شکوه رو تو زندگی انسان پایین میاره، حس تقدیر به انسان میده. یه داستانی براتون بگم بد نیست از خستگی هم در بیاید. پیغمبر گرامی اسلام یکی از جنگاش جنگ حنینه. جنگ حنین تو سوره توبه آیه 25 بهش اشاره شده، و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم. در جنگ حنین پیغمبر پیروز شد، البته اول شکست خوردن بعد پیروز شدن، غنیمت هم خیلی به دست آوردن، شاید صدها شتر، صدها گوسفند، صدها قبضه شمشیر، خیلی غنیمت به دست اومد. پیغمبر گرامی اسلام غنایم آورد در جعرانه. جعرانه بنده رفتم، یک کمی از مکه دورتره، یه 22 کیلومتری بال از مکه به طرف مدینه میای اونجاست. الان یه مسجدی ساختن، بعضی حاجیان میرن اونجا محرم میشن. در جعرانه حضرت شروع کرد غنیمت ها رو تقسیم کردن. خب اینایی که تو این جنگ جزء رزمنده ها بودن جالب بود، مردم مدینه که بودن، از قدیم بودن، اما جدید ابو سفیان جزء این کسایی بود که تو سپاه اسلام اومده بود، یعنی با مشرکین جنگیده بود، پسرش معاویه، اینا همه قبلا تو سپاه کفر بودن، حالا تو این جنگ مسلمون شده بودن، حالا ظاهر یا باطن. حارث ابن هشام، سهیل ابن عمرو، سهیل ابن عمرو کسیه که راه رو بر پیغمبر بس سال 6 نذاشت حضرت بره مکه، صلح حدیبیه رو امضا کرد. یه آدمای این تیپی همشون از سران مشرکین، منتها حالا مسلمون شدن و در جنگ حنین شرکت کردن. اینا یه طرف ایستادن، مردم مدینه یه طرف. رسول خدا شروع کرد غنیمت‌ها رو تقسیم کردن، از ابو سفیان شروع کرد، یه رقم بالای شتر به او داد، بعد حارث ابن هشام، بعد سهیل ابن عمرو، بعد صفوان ابن امیه. صفوان ابن امیه کسیه که نقشه ترور پیغمبر رو ریخته بود، یه تروریست رو فرستاده بود مدینه حضرت رو ترور کنه، ولی خب حالا مسلمان شده و تو جنگ شرکت کرده. اکثر غنیمت ها بین این آدمایی با این سابقه خراب تقسیم شد. مردم مدینه خیلی تعجب کردم، ولذا نقا شروع شد، اعتراضا شروع شد. پیغمبر گرامی اسلام خبر شد، سعد ابن عباده رو صدا زد، فرمود قومتو جمع کن، مردم مدینه من کارشون دارم، اجمع قومک. سعد ابن عباده مردم مدینه رو جمع کرد، رسول خدا ایستاد برای سخنرانی. اولا این کار پیغمبر رو مصلحت بود، میخواست اینا جذب به اسلام بشن، پشتوانه داشته باشن، اسلامشون از دست ندن. بیشون غنیمت بیشتر داد برای اینکه قلباشون یه قدری تألیف بشه. روی مصلحتی رهبر اسلامی صلاح دید این کارو انجام بده. گرچه نقا خیلی شد. یه کسی اومد گفت اعدل اعدل، آقا عادلانه تقسیم کنین. چه طرز تقسیم کرده؟ حضرت یه نگاهی بهش کرد فرمود ویحک ان لم اعدل فمن یعدل، به من اعتراض میکنی، من عادل نباشم کی عادله؟ پیغمبر معصومه، روی مصلحتی داره این کار رو انجام میده. بعضی اوقات ما مثل حضرت موسی که فلسفه کارهای خضر رو نمیدونست اعتراض میکرد، اینا هم اعتراض کردن. پیغمبر همه رو جمع کرد، منظورم اینجاست. خوب که جمعیت ساکت شد، فرمود من از شما یه سوالی دارم، شما گمراه نبودید خدا به وسیله من هدایتتون کرد؟ گفتن چرا چرا؟ بله. شما فقیر نبودید خدا به وسیله من غنی کرد شما رو؟ چیزی نداشتید. غنیمتای بدر رو به شما تقسیم کردیم، احد رو به شما تقسیم کردیم، خیبر و خندق، همه جا برای شما تقسیم شد. فقیر نبودید غنی شدید؟ گفتن چرا. شما اختلاف نداشتید اختلافاتون تموم شد؟ چرا. یکی یکی حضرت این نعمت، میبینید چی میخوام بگم؟ فایده یاداوری نعمت مثل آبی که رو آتش بریزی، اون شکوه، گله، حس اعتراض رو کم میکنه. اینایی که تو زندگیشون هی نگاه میکنن به منفیا، هزار تا عضو تو بدنش سالمه، یکیش ناسالمه، اون ناسالم رو میبینه. هزار قطعه بدنش سالمه، یه قطعه اون قطعه رو میبینه. هزار کانال ورودی داره، یه کانال مسدود رو میبینه. خیلی ها اینطورن، وقت اینا همش گله میکنن، ناشکرن، بدبینن، جهان بینیشون غلط در میاد از کار. خوب که حضرت سخنرانیشو کرد، اینا اینقدر حضرت فرمود که اشک اینا جاری شد. بعد فرمود خب شما دنبال غنیمتید یا دنبال من؟ منو میخواید یا شمشیر و غنایم جنگی؟ کدوم براتون مهمتره؟ همه گفتن شما یا رسول الله، یه تار موی شما فدای همه اینا شما. فرمود خب صبر کنید اینا برن، ابو سفیان ها اینا میرن، این غنایم رو برمیدارن میرن، ولی من با شما میام مدینه. من که مکه نمیمانم، مکه شهر منه، محل تولد منه، ولی من با شما میام مدینه، تو شهر شما بدنم دفن میشه، بین شما هستم. شروع کردن اشک ریختن و گفتن لبیک یا رسول الله، لکه حزا و لکه، هر چی شما بگی، هر چی شما. یعنی حضرت با روش یاداوری نعمت چه کار کرد؟ یه بلوا رو خابوند. این روش خیلی مهمه. یاداوری نعمت در انسان حس تقدیر ایجاد میکنه. ابو هاشم جعفری وضع مالیش به هم ریخته بود، زندان بود. زمان امام هادی از زندان آزاد شد و خیلی وضع مالیش به هم ریخته بود، مشکلات اقتصادی داشت. با زبان اعتراض اومد خدمت امام هادی علیه السلام. وقتی نشست آقا بهش فرمود ابو هاشم، چیزی هم نگفت ولی نشون میداد، قیافش نشون میداد معترضه. حالا میگم چطور قیافه ها نشون میده. آقا فرمودن ابو هاشم من سه تا نعمت رو به تو یادآوری میکنم: یک سلامت، دو ایمان، سه قناعت. سالمی که میتونی عبادت کنی. اینقدر آدم رو تخت بیمارستان حسرت این جلسه ها رو میخوره، حسرت یه نماز جماعت میخوره. شما سالمی میتونی عبادت کنی. دو ایمان، ایمان داری که به جهنم برد حرامه، اگه مشرک بودی که خالدین فیا جهنم میرفت. سه قناعت، حس قناعت داری که به هر حال دنبال ثروت اندوزی نیستی. تو این سه تا نعمت رو عذرخواهی کرد، گفت آقا من از آقا معذرت خواهی کرد، شکر اینا رو به جا آورد. یعنی اینی که انسان، این نکته اولی که میخواستم بگم که نعمت رو یادآوری کنه، حد اقلش اینه حس گله رو خاموش میکنه، حس تقدیر رو برمیانگیزه، منعم رو پیش انسان محبوب میکنه، انسان رو به سوی عبادت سوق میده. این نکته اول. حالا من به امام حسینم میرسم، دقت کنید. نکته دوم، آقایان، خواهران، جوانها، نعمت ها دو جوره. بعضی نعمت ها ماندگاره، بعضی ها تغییر میکنه. مثلا یکی پول داره، ممکنه تا آخر عمرش پولدار باشه، یه نعمتیه که همیشه داره. یکی یه خانه بزرگ داره، یه همسر خوب خدا بهش داده، تا روزی که زنده است این همسرم زنده است، این خونه رو داره، این شغل رو داره، این نعمت ماندگاره. ماندگار که میگم نسبی ها، یعنی همیشه براش هست. ولی آقایان خواهران، بعضی نعمت ها عبور میکنه، اینا رو بیشتر باید غنیمت شمرد. یکیش نعمت جوانی، نعمت جوانی که نمیمانه، نعمت جوانی به سرعت زائل میشه. نعمت سلامت که نمیمانه، بعضی از نعمتها زوال پذیره، یعنی یه تایی میداره، یه نوجوانی تعریفی داره، جوانی تعریفی، میانسالی تعریفی، توانمندی تعریفی. اینو خیلی دقت کنید. مثلا پدر و مادر یه نعمتن، همیشه که نمیمونن. نه، چرا بعضی جوان از این نعمت تا هستن قدر نمیشه، قدر شناسی نمی کنن؟ آی تو تشت جنازه تو سرش میزنه، آجر تو سر میزنه، خودش تو قبر میندازه. عزیز من، میخواستی اینجا به جای اینکه آجر تو سر بزنی تو دنیا تکریم میکردی، خودت تو قبر بندازی، اینجا رو پای پدر و مادر مینداختی، اینجا احترام میکردی. وا اماه وا. البته خوبه ها، انسان بعد از مرگم به هر حال برای پدر و مادر، شیخ انصاری در تشییع جنازه مادرش عمامه از سر برداشته بود، ناله میزد. یک کسی گفت آقا جان زشت، مرجع تقلید عالم حوزه نجف فرمود همه هستیم رو این تابوت، هر چی دارم از این مادر دارم. امیرالمومنین تو تشییع جنازه مادرش زجه میزد، یا امه، عیبی نداره، ولی امیرالمومنین در زمان حیاتم تکریم کرده، تجلیل کرده. شیخ انصاری در زمان حیاتم تکریم کرده. عزیزان، نعمت پدر و مادر ماندگار نیست، نعمت جوانی ماندگار نیست، نعمت حافظه ماندگار. ما از علامه طباطبایی که ببینید، علامه طباطبایی اون المیزانشه، اون نهایشه، اون بدایشه، اون کتاباشه، اون مناظراتشه. آیت الله امینی به خود بنده فرمود، فرمودن مرحوم علامه اواخر عمر اسم فرزندانش هم یادش رفته بود. شما فکر میکنی این حافظه میمانه؟ نه، این نعمتهای زائل رو بیشتر اهمیت بدید. اینم نکته دوم، یعنی حافظتون رو با چیزهای خوب پر کنید، جوانیتون رو در راه اطاعت. اینی که رسول خدا به ابوذر فرمود چند چیز رو مقتنم بشمار، همینا رو فرمود: سلامت قبل از بیماری، جوانی قبل از پیری، فرصت قبل از گرفتاری. آقایان جوان، نوجوان که جلسه ما غالبا خب ساختارش از شما عزیزانه، یه وقتی تو زندگی وارد میشید فرصت نمی کنید واقعا به یک زیارتی، به یک نماز و آرامشی، به یک، اما الان فرصت دارید، فرصت حفظ دارید، فرصت عبادت دارید، وقتای شما زیاده، این رو مغتنم بشمارید. اینم نکته دوم راجع به نعمت. نکته سومو بیشتر گوش بدید: شکر نعمت و یاداوری از نعمت چهار جوره. البته من این چهار جور رو تو حدیثی آیه جایی نخوندم، برداشت خودمه، از روایات استفاده کردم. تقدیر از نعمت چهار جوره: یک، ذهنی، دو، گفتاری، سه، رفتاری، چهار، نوشتاری. توضیح میدم. اولین شکر نعمت ذهنیه، یعنی من تو ذهن خودم نعمت رو از خدا بدونم، این اقل شکره. نگم خونه من، مال من، زنده کدوم من. قرآن کریم آخر سوره انفطار میفرماید قیامت که میشه همه میفهمن یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، هیچ کس مالک هیچی نیست. امروز هم ما مالک نیستیم، گرچه روزی ده بار میگیم مالک یوم الدین، خدا مالکه، اما گاهی بعضیامون باور نداریم. ولی در قیامت قرآن میفرماید ملکیت خدا ظاهر میشه، مردم میفهمن که هیچی مالک نبود. اولین شکر نعمت ذهنیه. امیرالمومنین در نامه 69 نهج البلاغه به حارث ابن عبدالله همدانی نوشت: حارث، حد اقلش اینه که نعمتو از خودت ندونی. این خود شکره، چون بعضی میگن علم خودم، کلاس خودم. نه، میدونی اگه نعمت رو از خودت ندونی اثرش چیه، وقت راحت انفاق میکنی، راحت ازش میگذری، راحت به دیگران کمک میکنی، راحت برای بقیه سرمایه گذاری میکنی، نمیچسبی به مال دنیا، خمست راحت میدی. اونایی که حالا بدهکارن، نیازمند اینه که مراجعه کنن، اگر محتاجی است راحتش کمک میکنی. این یک شکر، شکر ذهنی. دوم شکر گفتاری، الحمدلله رب العالمین. رسول خدا سوار مرکب بود، 5 مرتبه پیاده شد، سجده کرد، سجده نمود. یه چیزی بهتون بگم، شکر نعمت رو به تأخیر نندازید. بعضی میگم بعدن، نه، همونجا همون لحظه. 5 مرتبه، خب میتونست بیاد خونه بره سجده شکر جلو مردم تو مسیر، 5 مرتبه از مرکب پیاده شد سجده. گفتن یا رسول الله چه اتفاقی افتاد؟ فرمود جبرئیل 5 تا خبر برام آورد، خبر بهش رفتن خودم، خانوادم، دوستداران ما. 5 تا خبر آورد، من به خاطر این 5 خبر خوب 5 سجده شکر به جا آورد. اینو میگن شکر گفتاری. ولذا شما یکی از بهترین نمونه‌هاش دعای عرفه امام حسین، شکر گفتاریه دیگه. از اون نعمت استخوان چکشی گوش، از اون نعمت زبان، نعمت پرده‌های در گوش، در چشم، شبکیه، عینک، تمام اینا رو یاد میکنه. چقدر زیبا این شکر گفتاریست. به گفتارم آقایون، جوونا، غذا که میخورید، بعضی از پدر مادرها گله میکنن، میگن بچه‌ها فقط اعتراض میکنن. یه بار مادر دست شما درد نکنه، پدر دست شما درد نکنه، الحمدلله. میدونید شکر واسطه نعمت هم لازمه. حدیث دیدم بعضی ها رو میارن صحرای محشر، میگن اشکرت، شکر کردی؟ میگه بله، مرتب میگفتم الحمدلله. میگن اینجا که چی ننوشته تو پرونده؟ لابد یادش رفته اون نویسنده. نه، کرام کاتبین یادشون نمیره. قرآن میفرماید هر چی میگید مینویسه. پس چطور مال ما رو ننوشته؟ سوال میشه، احتمالاً شما شکر واسطه نعمت رو به جا نیاوردید. میگن بله، ما نگفتیم ما درد از شما درد نکنه، قضا درست کرد. گفتیم خدایا الهی شکر، الهیش همینو گفتیم، الهی شکر. و روایت داریم کسی که شکر واسطه نعمت رو به جا نیاره، شکر نعمت رو به جا نیاره. ولذا شما امام حسین رو ببینید، همه چیز از خدا میدونه، ولی به حبیب ابن مظاهر میگه لله در رو که خدا اجرت بده، تو منو یاری کردی. بالا سر اون دیگری میاد مصطفی ابن اوسجه، همینطور بالا سر جون میاد. یعنی امام خود شب عاشورا، چرا راه دور بریم، اول از اصحابش تقدیر کرد، لا اعلم اصحابا اوفا و اصدق منکم، من اصحابی راستگوتر با وفاتر از شما نمیشناسم. آقایان، اینم شکر دوم. اول چی شد؟ ذهنی. دوم گفتاری. سوم که خیلی مهمه، شکر رفتاری. شکر رفتاری اینه من با نعمت درست برخورد کنم. ببینید قرآن کریم میفرماید و اما به نعمت ربک فحدث. پیغمبر نعمتهای خدا رو بگو. امام صادق فرمود منظور از این آیه اینه، از نعمتهای خدا استفاده کن. آدمایی داریم پول دارن، لباس خوب نمیپوشن، خونه خوب نمیخرن، اینا مذمت شده ها، فکر نکنید این زهده، این تقواست که یک کسی بشه من میگن گزه گله میکنن. پدر وضعش خوبه، به جوانش رسیدگی نمیکنه، به لباس جوان، به وسیله جوان، به وسیله تحصیل جوان. نه آقا، فقط یا جمع کنم یا به فقرا کمک کنم، اون خوبه، یا خودم فقط سفر زیارتی برم. روایت داریم خدا بدش میاد از بنده‌ای که نعمت بهش داده اما اثرش رو تو زندگیش نمیبینه. خدا که به تو زبان داده، وای سخنرانی کن، به تو آبرو داده، واسطه ازدواج شد، به تو پول داده، لباس خوب بپوش. این خیلی مهمه. امام صادق یه وقتی مهمان شد خونه یک کسی، خونش خیلی کوچیک بود، راهش هم بد بود، آقای خورده اذیت شد وقتی رفت تو خونه این شخص. فرمود چه خونه ایه؟ گفت آقا یادگار بابامه. فرمود بابات اشتباه کرد. یادگار بابامه چیه؟ ما الان داریم آدمای خانومش به ما میگه این فرش زیر پا مثلا پوسیده شده، میگه این یادگار پدرمه. یادگار پدر نصایحشه، حرفاشه، زیارتشه، درود براش فرستادن، فاتحه خوان. نه اینکه بعضیا جمود دارن و نعمت رو خوب استفاده نمی کنند. مؤمن باید از نعمت خوب استفاده کنه، مخصوصا آقایون جوان. حالا شما، برای شما اینو میگم، چقدر روایت داریم ما تو لباس خوب پوشیدن، تو استفاده از عطر. پیغمبر خدا خیلی پول پای عطر میداد. بعضی وقتا داریم پولی که پای عطر میداد انقدر پول پای غذا نمیداد. خودش از خانه که میمد بیرون انقدر منظم میکرد خودشو که یه وقت همسرش اعتراض کرد، یا رسول چقدر به خودتون میرسید؟ موها مثلا منظم باشه، ریشا منظم باشه، لباس. فرمود خدا زیباست، زیبایی رو هم دوست داره. آدم باید جاذبه داشته باشه. شکر رفتاری اینه که از نعمت استفاده، منتها استفاده صحیح. نه من این مثلا الان نعمت ها خب خیلی گسترده شده، نعمت های مختلفی در اختیار ماست. از نعمت مثلا فرض بکنید شما رایانه، یا عرض میکنم نعمت های امروزی که توی در اختیار ماست، سایت ها، شبکه ها، اینترنت، یه کسی بیاد بره فقط سراغ نقطه منفیاش فقط، خب این کفران نعمته. استفاده از نعمت به طور صحیح، با چشم نگاه به نامحرم کنه، این استفاده ناصحیحه. اینم سوم. چهارمین شکر، شکر نوشتاریست. گاهی هم آدم باید توی نوشته هاش، امیرالمومنین تو یکی از نامه هایی که به معاویه نوشته میفرماید من میخوام یه سری نعمت رو برای تو یاداوری کنم، یاداوری کنم. اونجا ذکر میکنه نعمتهایی رو. پس چند جور شد شکر؟ چی آقا؟ ذهنی، نعمت رو از خدا بدونیم. شکر گفتاری، به زبان بگیم. شکر رفتاری، از نعمت صحیح استفاده کنیم. و چهارم شکر نوشتاری. گاهی انسان تو نامه هاش، تو نوشته هاش تذکر بده نعمت ها رو. این دوتا نکته، گفتم چهار نکته میخوام عرض کنم. نکته اول این که نعمت رو یادآوری کنید چه اثری داره. نکته دوم اقسام شکر نعمت. نکته سوم برادران، خواهران، جوانها، عرض کردم که نکته سوم هم گفتم این که نعمت ها دو قسمه، گاهی موقت، گاهی مستمره. آخرین نکته اینه نعمت ها بعضی ها ویژه است. ها اینو عنایت کنید. قرآن کریم یه سری نعمت ها رو میگه وذکروا، زیاد یاد کنید. مثل نعمت امنیت، نعمت اتحاد. وذکروا نعمت الله اذ کنتم اعدا فألف بین قلوبکم. نعمت وحدت، نعمت رهبری، جعلکم ملوکا. همین نعمت پای سفره شهدا نشستن که این جلسه امشب به نام و یاد شهدا هم هست. نعمت فقط نان و آب و این چیزا نیست که. از امام رضا پرسیدن روز قیامت، خدا میفرماید از نعمت ها سوال میشه، از نعمت ها سوال میشه چه نعمتیه؟ غذا، آب؟ آقا فرمودن نه، نعمت ولایت، نعمت امام حسین داشتن، نعمت پیرو اهل بیت بودن، نعمت در کشوری زندگی کردن که نام اهل بیت درش بلنده، اینا نعمته. بله مشکلات هست، اقتصادی، سیاسی، در همه دنیا مشکلاتی وجود داره. جوانان عزیز، همیشه این داشته ها رو ببینید. قرآن کریم آیاتش رو دنبال کنید، وذکروا نعمت الله خیلی داره که غالبا هم مربوط به قوم بنی اسرائیل حضرت موسی میگفت. خدا بهش میگه بگو به مردم شما اختلاف داشتید، اتحاد پیدا کردید. شما ناامنی داشتید، امنیت پیدا کردید. شما رهبر فاسد داشتید، رفتید رهبری مثل موسی اومد، خودتون شدید ملوک. اینم نکته چهارم که بحث نعمتهای ویژه است. حالا بعد از این چهار نکته دو سه جمله کوتاه هم در رابطه با روش استفاده از نعمت در کلمات امام حسین علیه السلام بگم. گرچه میخواستم بیشتر اینو تفصیل بدم ولی فرصت کوتاهه. ابا عبدالله علیه السلام یکی از روشایی که روز عاشورا استفاده کرد روش یاداوری نعمته. من دو سه جملهشو براتون عرض میکنم. ببینید صبح عاشورا در یه خطبه مفصلی که به صورت پرسش و پاسخ هم مطرح کرد فرمود هل تعلمون ان جدی رسول الله، میدونید جدم رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. جالبم هست هر موردی که آقا میفرمود میگفتن بله بله میدونیم نعم، منتها آخرش هم برگشتن سر خونه اولش. هل تعلمون ان امی فاطمه، میدونید مادرم حضرت زهراست؟ بودن بله میدونیم. راجب امیرالمومنین بیشتر مایه گذاشت. چرا؟ چون این قومی که کربلا جمع شده بودن نمیگفتن ما با پیغمبر مشکل داریم، حتی نمیگفتن با حضرت زهرا سلام الله علیها مشکل، اینا میگفتن بغضن له ابیک، ما با علی مشکل داریم. به همین جهت رو امیرالمومنین هم امام حسین بیشتر مایه گذاشت، هم امام سجاد تو شام. فرمود هل تعلمون ان ابی علی ابن ابی طالب، میدونید پدرم امیرالمومنینه، و ان علی، خوب دقت کنید، کان اولهم اسلاما، علی کسی بود که اول مسلمانه، اول کسی که اسلام آورد. وقتی نماز جماعت برگزار شد تو مسجد الحرام سه نفر بودن، پیغمبر اکرم، امیرالمومنین، خدیجه کبرا. میدانید او اول اسلامنه؟ و اعلمهم علما، از نظر علمی از همه کسایی که کنار او بودن، غیر از رسول خدا البته، رسول خدا در رأس، امیرالمومنین بعد از رسول خدا اعلم الناس، سوم، اعظمهم حلما، حلمش از همه مردم بیشتره، چهارم، انه ولی کل مؤمن و مؤمنه، پدرم امیرالمومنین مولای همه مؤمنان و مؤمنات، زنان و مردان مؤمن، پنجم، ابی از زائد و عن الحوز قدن، پدرم روز قیامت آب کوثر رو توزیع میکنه. رو امیرالمومنین 5 تا مهر تأیید، یعنی 5 تا دفاع، بقیه اشاره، اما نسبت به امیرالمومنین. بعد حضرت شروع کرد یکی یکی، البته خب حرفا رو گوش میکردن، همه هم سکوت میکردن، گاهی سر و صدا میکردن، گاهی گوش میکردن، ولی نتیجه نگرفت امام حسین نسبت به خیلی از اینا، چون یادآوری نعمت. قرآن هم میفرماید، میفرماید قرآن با این عظمت ولا یزید الظالمین الا خسارا. البته بی نتیجه هم نبود، یه افرادی مثل هرتشون پیدا شد، بعضی ها نوشتن تا 30 نفر از لشکر امام حسین، از لشکر عمر صد پیوستن به امام حسین. در تبلیغ ما دنبال نتیجه نیستیم، دنبال وظیفه ایم. 950 سال نوح تبلیغ کرد، ناامیدم نشد، مسخرش کردن، دستش انداختن، بیکار بهش گفتن، نجار بهش گفتن، دیوانه بهش گفتن، فرتوت بهش گفتن، کار خودش رو انجام داد. ابا عبدالله از این روش یادآوری نعمت، گاهی حتی نعمت‌ها رو نمایشی می‌کرد. می‌فرمود می‌دونید این امامه کیه رو سر منه؟ امامه رسول الله است. می‌دونید این شمشیر مال کیه؟ شمشیر پیغمبر. یکی یکی حتی آثار و ودایعی که از پیغمبر آورده بود، کربلا اینا رو با خودش آورده بود، نشان می‌داد. خب این بحث یادآوری نعمت، نتیجه ای که بگیرم و دعاتون کنم این است، جوانها، برادران، خواهران، نعمتها رو یادآوری کنیم، شکر کنیم، شکوه رو تو زندگیمون کم کنیم، گله رو کم کنیم، صفت رضا تو زندگیمون اگر قوی باشه، وقت میشیم جزو کسایی که انشاءالله خدا هم از ما راضیه. خدا به حضرت موسی فرمود موسی یک کاری کن من از بنده ها راضی باشم. خدایا چه کنم؟ فرمود بگو اونا از من راضی باشن. اگر راضی بودن به قضا و قدر من، منم از اونا راضی خواهم بود. این لاجب بحث روش یادآوری نعمت در سیره امام حسین که امشب خدمت شما تقدیم شد. حالا انشاءالله بقیه شیوه ها هم شبای دیگه عرض میکنیم. یاد و خاطره همه شهدا، شهدای این جلسه که به نام این عزیزان از 6000 شهید استان، شهید زین الدین بزرگوار، برادر بزرگوارش، پدرشون که از دنیا رفته، یاد همه این عزیزان رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که ما از این نعمت شهادت محروم شدیم، اما امیدواریم ما در ثواب این شهادت شریک باشیم و با شهدا انشاءالله محشور باشیم. در روایات داریم اینم بگم به عنوان موضوع جلسه و روزه بخوانم. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید من مات علا معرفت حق الله و حق رسوله و حق اهل بیته مات شهیدا، من مات علا فراشه و هو علا معرفت حق الله و حق رسوله. هر که تو رخت خواب بمیره اما خداشناس و پیغمبرشناس و امام شناس باشه، حقوق اهل بیت، حقوق پیامبر، حق خدا رو بشناسه، شهید از دنیا میره. من بارها تو یادوار شهدا اینو گفتم، ما یه شهید اصلی داریم یه شهید حکمی. شهید اصلی شهید زین الدین بود، برادر بزرگوارش بود، شهید همت بود، شهید صیاد شیر، اینا شهید اصلی بودن، خون دادن، جان دادن، در رأس اونها سید الشهدا بود. شهید حکمی یعنی کسی که به منزله شهیده، ثواب شهید داره. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید کسی که معرفت خدا و پیامبر و اهل بیت داشته باشه، حق اینا رو ادا کنه، ولو تو رخت خواب بمیره، مات شهیدا. که امیدواریم ما مستاق این حدیث باشیم. البته یه روایتی هم داریم، اینم بگم برای اونایی که میخوان به هر حال بیشتر به این مسئله برسن، اگر کسی تو دعاهاش بگه خدایا منو شهید کن یا مرگ منو در شهادت قرار بده، دعا کنه، روایت داریم اگه واقعا این دعا رو بکنه ولو به مرگ طبیعی بمیره، شهید از دنیا رفته. من سعل الله از شهاده حدیثه، کسی از خدا واقعا شهادت رو بخواد و این ما تفی فراشه، ولو تو رخت خوابش از دنیا بره، چون از ته دلش میخواسته، والا به هر دلیلی شرایط فراهم نشده. امام رضوان الله تعالی علیه میفرمود جوانا میان پیش من میگن دعا کنید ما شهید شیم، میفرمود من دعا میکنم زنده باشید خدمت کنید، چون خدمتم ثواب شهادت داره. حالا در روایت داریم اگر کسی بگه اللهم ارزقنی قتلا فی سبیلک، اللهم ارزقنا توفیق الشهاده، واقعا دعا کنه، اگر به مرگ طبیعی، تصادف، هر حادثه ای از دنیا بره، این شهید خواهد بود، چون از خدا واقعا شهادت رو طلب کرده. شهادت فوزی است که هر کسی توفیقش رو نداره. به ابن عباس، ابن عباس به مرگ طبیعی مرد تو بصره، آخر عمرش هم کور شده بود، نابینا شده، بهش گفتن تو چرا کربلا نبودی؟ عبدالله ابن عباس شاگرد امیرالمومنین، پسر عم آقا، همیشه با امام حسن، با امام حسین، چی شد تو کربلا نبودی؟ هر تازه از راه رسید کربلا بود. زهر عثمانی مذهب بود، اومد تو صفای اون، تو که با اینا بودی چرا نبودی؟ چرا کربلا نبود؟ یه جوابی داد، گفت اسماء هؤلاء مکتوبه، گفت اینا یه آدمایی بودن اسمشون جای دیگه نوشته شده بود، یعنی توفیق ویژه داشتن، من این توفیق رو نداشتم. یه کسی مثل ابن عباس یه وقت توفیقش رو پیدا نمی‌کنه به هر دلیلی، یه کسی مثل هر این توفیق رو پیدا می‌کنه. امشب نام هر رو زیاد بردیم، بذارید روزنم از هر بخوان. هر شهیدی است که امام حسین براش مرثیه خوانده، علی اکبر و امام حسین هر دو بالا سرش اومدن، بعضی شهدا رو امام حسین اومده، ولی در یه نقلی دارد بالا سر هر هم امام حسین اومده هم علی اکبر اومد. باریکلا جوون ها، ببینید چقدر آدم رشد میکنه. خیلی هم میان پیش من این روزا، شب یه جوانی آمده بود حرم، میگفت من یه گناهی کردم، معصیتی کردم، خیلی ناراحتم، میگم نکنه خدا منو نبخشه، از کجا بفهمم خدا بخشید؟ گفتم ما یه وسیله سنجی نداریم، یه وسیله سنجشی بگیم که از کجا فهمیدیم خدا بخشید، ولی همینقدر که دلت میشکنه، اشک جاری میشه، این نشان پذیرش توبه. توبه همین ترکه. جوانایی که به خطایی کردید، وقتی انجام ندید دیگه پشیمان بشید، احساس پشیمانی جدی بکنید، خودش نشانه پذیرش توبه است. خداوند توبه پذیره. داستان هر به ما میگه هیچی تو زندگیتون مایوس نشید. قرآن هم میفرماید پیغمبر به همه بنده هام بگو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، بندهایی که گناه کرد، گناه منو کردید، منم خالق شما، لا تقنطوا، مایوس نشید، ناامید نشید، خداوند تواب، خداوند رحیم، خداوند غفار، مخصوصا جوانها، ان الله یحب، خدا دوست داره توبه جوان رو. یه جوان وقتی پا میشه صبح استغفر الله ربی و اتوب الی، خدا پیش فرشته ها مباهات میکنه، ببینید جوان توبه کرد.
جوان ها استغفار زیاد کن. استغفار شویندگی میاره، استغفار پاکی میاره، استغفار رزقتون رو زیاد میکنه، استغفار حافظتون رو زیاد میکنه. استغفار رو از زبان به دل ببرید، دلتونم بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه. ولی با سر پایین انداختن در مقابل خدا، خود آدم های سرکش و گردنکش و جلوش قد علم میکنن خوشش نمیاد. اگر سر و پایین انداختی، اگر احساس شرمساری کردی، همه ی روضه ی هر تو همین یه جمله است که سرشو پایین انداخت، سپر و شمشیر رو کنار گذاشت، اومد مقابل ابا عبدالله. آقا جان، ارباب جان، آیا من توبم پذیرفته؟ من اینایی که کربلا میرن بهشون میگم کنار قبر هر که میرید اونجا از خدا بخواید به واسطه این شخصیت پیش امام حسین واسطهش خدا توبتون رو قبول کن، چون خدا توبه هر رو قبول کرد. آقا بهش اجازه داد. شاید هم در یه نقلی دارد آقا فرمودن صبر کنید. عرض کرد نه آقا، بیش از این شرمنده زینب و بچه ها منو قرار نده، بذار من برم جانم رو فدا کنم. میدان آمد، یه کسی فریاد زد هر تو فرمانده سپاه دشمن اینجا چه میکنی؟ گفت انشاءالله مادر به عزاتون بنشینه، های لشکر کوفه، من برا پسر فاطمه نامه ننوشته، شبس ابن ربعی تو نامه نوشتی، یکی یکی بعضیاشون رو اسم برد، شما نامه نوشتید، من ننوشتم، منم خبر نداشتم قرار اینطور برخوردی بشه، من ننوشتم، شما نوشتید و در مقابلش ایستادید. نفرین کرد مردم کوفه رو و وارد میدان شد. باریک الله هر، به چه مقامی رسیدی. وقتی هر رو آوردن پشت جبهه، ابا عبدالله علیه السلام و علی اکبر اومدن بالا سرش، ابا عبدالله علیه السلام سر هر رو به دامن گرفت. نه، خیلی فرق تو کربلا شکافته، فرق علی اکبر، فرق ابوالفضل دلم، چندین فرق شکافته شده ما تو کربلا داریم، اما یه فرق افتخار مدال دستمال امام حسین رو پیدا کرد و اون فرق هر ابن یزید ریاض. ابو عبدالله دستمال به سر هر بست، طبق بعضی از نقلها مرثیه خوانده شد برای هر. عرض کنم هر، تو سرت رو دامن ابا عبدالله، ابا عبدالله بالا سر، دستمال به خونه، به محل خون سرت بس. اما نبودی ببینی وقتی امام حسین خودش جان میداد، کسی نبود سر ابا عبدالله رو. چشما رو باز کرد ببیند دور تا دورش گرگا حلقه زدن، یکی با شمشیر، یکی با نیزه، دی با سنگ. نگاه کند ببیند و شمر و جالسون علا صدره، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.